بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. غروب جمعه و همه با هم دعای فرج رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوعا وتمتعه فيها طويلا. گفتم چرا قلبم دگر بر تار زلفت سر بر زمین افکند و گفت خود کرده را تدبیر نیست اشکی به پای مقدمت انداختم رحمی کنم گفتا که عشق بیورم در رتبه تأثیر گفتم بیا در بند که این بنده فرار را. گفتا اگر عاشق شوی کاری با زنجیر نیست. گفتم که دیگر گویا افتادم از چشم تو با غم نگاهم کرد و گفت مهدی ز نوکر سیر نی ابن البهبا ابن ابن هدیه نثار ارواح طیبه شهدا، شادی روح بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و جهت شادی روح رفتگان خودتون و تعجیل در فرج آقا امام زمان و سلامتی اون حضرت که صلوات عنایت بفرمایید. قبل از شروع به سخن با عرض پوزش از اساتید محترم، مخصوصا سرور عزیزمون حضرت آیت الله مدنی که امر فرمودن ما در خدمت شما باشیم و وقتتون رو بگیریم، شهادت مظلومانه جوانترین امام، نور چشم آقا علی ابن مسروا علیه السلام، یگان فرزندش که امام رضا علیه السلام بسیار جواد الائمه رو دوست می داشت و وقتی هم که به دنیا آمده بود فرمود بستر من رو کنار گهواره جواد الائمه پهن کنید. ذکر لالایی می گفت و گریه می کرد. من شهادت مظلومانه جواد الائمه که در سن 25 سالگی اون هم توسط دشمن خانگی همسر خودش ام فضل مسموم شد و در شهر غربت بغداد به شهادت رسید، تسلیت عرض می کنم به یگان منجی عالم بشریت، جان جانان، قطب عالم امکان، حضرت مهدی موعود، روحی و ارواح ما سوا لتراب مقدم الفدا، و به شما خوبان، برادران و خواهران مؤمن و محبین و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و همین جا دعا می کنم ان شاء الله خداوند همه مشتاقان قبور ائمه بقی و کاظمین و سامرا و کربلا و نجف و مشهد مقدس رو زیارت توأم با عافیت و امنیت در دنیا، اون هم چرارن و در آخرت انشاءالله از شفاعتشون بهرمند بگرداند. یه صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. آیه‌ای که خدمتتون عرض کردم، قرآن می‌فرماید به نبی مکرم اسلام: ای رسول ما، ای عزیز ما، به مردم بگو من از شما مزد رسالت نمیخوام، مزد رسالت من اظهار محبت به اهل بیت منه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. دو ست سوال پیرامون این آیه مطرحه. یکی این که چرا پیغمبر مثل سایر انبیا عمل نکرد و برای رسالت خودشون درخواست مزد کرد؟ در سوره مبارکه شعرا این آیه چندین بار تکرار شده، از زبان حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت هود: و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. چندین بار تکرار شده این آیه در سوره شعرا. آیه 109 باز تکرار شده در آیات دیگر، آیه 127 و آیات دیگه چندین بار تکرار شده که انبیا فرمودن ما از شما مزد رسالت نمیخوایم، مزد رسالت ما با خداست. حالا چرا پیغمبر مثل سایر انبیا عمل نکرد و برای رسالت خودشون درخواست مزد کرد؟ دوم این که چیزی از ما خواست غیر اختیاری است، محبت یا امر قلبی است. جواب سوال اول رو خود خدا در قرآن داده، سوره مبارکه سبا آیه 47: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. به مردم بگو اگر ما از شما درخواست مزد کردیم، نتیجه و ثمره این مزد که اظهار محبت به اهل بیت، عائدش مال شماست، ثمرش مال شماست. اگر یک استادی، اگر یک معلمی به شاگردش میگه خوب درس بخونید، آیا خوب درس خوندن شاگرد به نفع معلمه یا به نفع خود شاگرده؟ البته یک تشکری از معلم هست، یک تشکری از استاد هست، لکن ثمرش مال خود اون شاگرده. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگر شما نسبت به خاندان پیغمبر اظهار محبت کردید که حالا مصادیقش رو هم عرض میکنیم، این نتیجه و ثمره به جیب خود شما میره، عائدش مال شماست. در اون حدیث طولانی که نبی مکرم اسلام به جناب ابازر داشتن، فرمودن: جعل الله اهل بیتی فی امتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، و مثل باب حقه فی بنی اسرائیل، من دخل هو کان آمنا. فرمود خداوند مثال اهل بیت مرا در امت من مثل کشتی نوح قرار داد. همونطوری که در زمان نوح اونهایی که سوار بر کشتی شدن نجات پیدا کردن و اونهایی که تخلف کردن غرق شدن، یا فرمودن مثل باب هته یعنی باب توبه یعنی ریزش، چون بنی اسرائیل بر اثر گناه گرفتار عذاب شدند، 40 سال در بیابان تیه سرگردان بودند تا اینکه خداوند بر اونها تفضل کرد و باب هته رو باز کرد. اونهایی که از باب توبه وارد شدند خداوند بهشون عنایت کرد، گناهانشون رو بخشید. اما بعضی ها همون جا هم لجبازی کردن، هتر و هنته یعنی تمسخر کردن و گرفتار شدن. مثال اهل بیت مثل کشتی نوحه. اظهار محبت به اهل بیت و پذیرش ولایت اهل بیت روسفیدی روز قیامت رو در بر داره. پیغمبر دست رو شونه امیرالمؤمنین گذاشتن، فرمودن علی جان انت و شیعتک هم الفائزون، شما و شیعیانتون اهل نجاتین، فوز فلاح رستگاری مال شماست. اما این رو خدمتتون عرض کنم که محبت رمز کششه. محب باید به دنبال محبوب حرکت کنه، دستورات اهل بیت رو باید اجرا بکنیم. یه حکایت کوچکی بگم قلبتون نورانی بشه. در مدینه بودن، یه جنازه ای را آوردن، بقی یه غلامی مرده بود. پیغمبر فرمودن کسی غلام رو میشناسه؟ حاضران گفتن نه. امیرالمؤمنین فرمودن من میشناسم این غلام، هر وقت چشمش به من میافتاد میگفت علی جان انی احبک، دوستت دارم. پیغمبر فرمودن پاشیم بریم. رفتن تشییع جنازه این غلام، مراسم تشییع و تکفین انجام گرفت. پیغمبر فرمودن 70,000 ملائکه به تشییع جنازه این غلام آمده. بعد آخرش فرمودن کل ذالک لحبک یا علی، همه اینها به خاطر این بوده که محبت تو رو در دل داشت. سوال دوم، محبت یک امر غیر اختیاری است، یک قاعده است. هر امر غیر اختیاری مقدمه اختیاری داشته باشد اون امر اختیاری میشه، غیر اختیاری میشه اختیاری. یه مثالی بزنم، اگر یه شیعی رو از دستمون رها بکنیم جاذبه زمین میکشه پایین. جاذبه زمین یک امر غیر اختیاری است. یک سیب از درخت کنده میشه میفته پایین. چرا میفته؟ چون جاذبه زمین این رو میکشه پایین. حالا اگر یک کسی رفیقش رو از بالا بلندی و هول بده، رفیقش سقوط کنه، محاکمش میکنن، بگه که من هول دادم، ولی اونی که چشید پایین جاذبه زمین بود. قاضی بهش میگه درسته، تو یک مقدمه اختیاری به نام هول دادن انجام دادی و جاذبه زمین کشید، لذا محاکمش میکنه. مقدمه اختیاری محبت معرفته، شناخته. محال از کسی حلال زاده باشد، چون اظهار محبت به اهل بیت دلیل بر حلال زادگی است. حلال زاده باشد و اهل بیت رو بشناسد، به دنبال اهل بیت حرکت نکند. جل جل داغ مسیحی چندین مرتبه میگه من نهج البلاغه رو از ابتدا تا انتها خوندم، شاید بهترین کتاب رو در مورد امیرالمؤمنین نوشته، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، در جلد اول یه شعری رو از یک نصرانی آورده. نصرانیه میگه ممکنه بر من خورده بگیرن، من که مسلمان نیستم، چرا در فضیلت علی ابن ابی طالب شعر گفتم؟ در قالب شعر میگه من عاشق فضائلم و هر فضیلتی که در این عالم دیدم تجسمش علی ابن ابی طالبه، لذا شدم عاشق علی. یعنی اگر تقوا رو مجسم کنیم میشه علی، زهد رو مجسم کنیم میشه علی. معرفتمون رو زیاد کنیم، محبتمون نسبت به اهل بیت بیشتر میشه. و اما این مودت مصادیقی دارد. یکی از مصادیق مودت همین حضور در جلساتی که به اسم اهل بیت گرفته میشه. امام صادق علیه السلام به فضیل فرمودن اتجلسون و تحدثون؟ فضیل، شنیدم شما دور هم جمع میشید و در جمعتون ذکر فضائل ما میشه. قال الباقر، قال الصادق گفته میشه، احادیث ما بیان میشه. گفتم نعم جعلت فدا که ابن رسول الله. امام صادق علیه السلام فرمودن قال ان تلک المجالس احبها، من تشکیل چنین جلسات را دوست می‌دارم. گویا امام صادق علیه السلام به همه شما امشب پیام میده، شمایی که در شب شهادت فرزندم جواد الائمه در مسجد امام حسین جمع شدید، شدید محبوب امام صادق. ان تلک المجالس احبا فاحیو امرنا یا فضیل، رحم الله من احیا امرنا یا فضیل. امر امامت ما رو زنده نگه دارید. خداوند رحمت کند کسانی که امر امامت ما رو زنده نگه می‌دارن. یکی از مصادیقش اینه. و این سنت با تدبیر خاص از زمان امام باقر علیه السلام، مرحوم عبدالرزاق مقرم در مقتل الحسین نقل میکند که امام باقر علیه السلام چندین سال متوالی پول میفرستادن به منا، 900 درهم که زنهای روزخون و مدیح سرا در منا روزه بخوانند. ها چرا منا؟ عرفات نه، عرفات فرصت اندکی است، مشعر هم فرصت اندکی است، چون حاجی ها بعد از ظهر روز نهم در عرفات وقوف دارند و غروب هم که نمازشون رو خوندن میان مشعر، صبحش هم که طلوع آفتاب میان منا. منا هم عیده، چون اعمال رو نسبتاً انجام دادن، رمی جمره کردن، قربانی کردن، حلق یا تقصیر کردن، حالا عید، حالا شادن. اما یه گوشه میبینن یه عده دارن گریه میکنن. مسلمانانی که از سایر بلاد اسلامی میاد حس کنجکاویشون ایجاب میکند بیان بشینن چه خبره؟ بعد اونجا ذکر مصائب اهل بیت گفته میشه، تأکید کردن احی فاحی امرنا یا فضیل. امام رضا فرمودن من احی امرنا لم تمت قلبه یوم تموت القلوب. اگر شما امر امامت ما رو زنده نگه دارید، حفظ کنید، در روزی که یعنی روز قیامت از دهشت اون روز مردم دل مرده میشن، شما دل مرده نمیشید. این یکی از مصادیق اظهار محبت به اهل بیت یا مودت اینه که ما در شادی اهل بیت شاد باشیم. باز امام صادق فرمودن شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا به ماء ولایتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. از زیادی گل ما خلق شدن، خمیر مایه وجود اونها با آب ولایت ما عجین شده. از ویژگی های شیعیان ما اینه که در شادی ما شادن و در ایام حزن و اندوه ما محزونن. امشب شب شهادت آقا جواد الائمه، شما عزاداری میکنید، چند روز بعد عید قدیر رو در پیش داریم، شادی بکنن، شیرینی بدن تو خونه ها. اصلا تو خونه ها باید این اظهار بشه، به بچه ها تفهیم بشه. یه مختصری از حادثه قدیر رو ما برای بچه هامون بیان بکنیم، نقل بکنیم، یا در اعیاد دیگه در ولادت امام زمان مثلا یه مقدار توضیحاتی مختصری بیوگرافی ولو از زندگانی امام زمان مشخصات، یا در اعیاد دیگر بچه هامون رو هم باید آشنا بکنیم. از مصادیق مودت برادران و خواهران، نامگذاری فرزندانمون به اسم اهل بیت. بعضن بعضی از شیعیان غفلت میکنن، اسمهای ناهنجار برو فرزندانشون انتخاب میکنن. اون شخص آمد خانه امام صادق علیه السلام، سلام کرد. بعد از شنیدن پاسخ امام فرمودن بر مولایت موسی بن جعفر نیز سلام کن. آقا موسی بن جعفر در گهواره بود، میگه من سلام کردم، با زبان فصیح جواب سلام شنیدم. امام کاظم در گهواره فرمود فلانی سه روز پیش خدا به شما دختری عطا کرده، اسمی که برای این دختر انتخاب کردی در شأن شمای شیعه نیست. این اسمیه که ما از اون نفرت داریم، این اسم رو عوض کن. و ایشون میگه به دستور امام صادق این اسم رو عوض کردم و نام دخترم رو فاطمه نهادم. ما یاد بگیریم امام حسین علیه السلام پدرش رو دوست میداره، پسرانش رو علی گذاشته. وقتی در معرض اعتراض حالا یا کنایه دیگران قرار میگیره، فرمودن این که حالا سه تاست، اگر هزار پسر هم داشته باشم اسمش رو علی میگذارم. یه سریال خارجی رو نگاه کرده اسم دخترش رو به اسم اون حالا شخصی که نقش اون سریال رو بازی میکنه میگه چرا این اسم رو انتخاب کردی؟ میگه خوشم آمد از اون سریال، اسم دخترم رو این اسم انتخاب کردم. از مصادیق مودت اینه که ما فرزندانمون رو به نام اهل بیت نامگذاری کنیم، بزرگان راهنمایی کنن، رهبری بکنن فرزندانشون رو، نواهاشون رو. اینم یکی از مصادیق اظهار محبت به اهل بیت زیارت قبور اهل بیت، زیارت امام رضا. جواد الائمه علیه السلام فرمودن که هر کس عارفاً به حق امام رضا، امام رضا رو زیارت بکنه ثواب 1000 تا حج و عمره رو داره. گفت 1000 تا فرمود، 1000 1000، 1,000,000. یه روایتی رو دیدم، حالا ایام حجم هست، یه شخصی آمدن پیش امام صادق. امام صادق علیه السلام فرمودن فلانی برا آخرتت چه کردی؟ از جمله اعمالی که برا آخرت شمرد این بود. گفت آقا من خدا توفیقم داده 19 سفر حج انجام دادم، عمره نه ها، عمره حج اصغره، حج واجب 19 سفر حج. سفر حجی که وقتی اون شخص آمد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من نتونستم حجم رو امسال انجام بدم چون شخص امینی پیدا نکردم از گلم نگهداری بکنه، شما بفرمایید چند تا از این گوسفندا رو قربونی کنم و در اختیار شما قرار بدم، شما انفاق بکنید، صدقه بکنید، بدید ثواب حج رو ببرم. پیغمبر اشاره کردن به کوه ابو قبیس، کوه معروفی در مکه بود که الان البته قیچی کردن، کاخ فهد روش بنا شده، از کوههای معروف مکه کنار کوه صفا. اشاره کردن به کوه ابو قبیس، فرمودن فلانی چی داری میگی؟ اگر برای تو به اندازه وزن کوه ابو قبیس سکه های زر و سرخ، یعنی سکه های نقره و طلا می بود و همه شو در راه خدا انفاق می کردی، ثواب حج رو نمی بردی، چی داری میگی؟ بعد این شخص میگه من 19 سفر حج انجام دادم. امام فرمودن دعا کن خدا توفیقت بده یه سفر دیگه هم انجام بدی بشه 20 تا. گفت آقا برای چی 20 تا؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اگر 20 تا سفر حج انجام بدی معادل یه سفر کربلا. حسن ابن علی و شام میگد که قال سمعت ابو حسن الرضا علیه السلام یقول ان لكل امام عهدا في عنق اولیائه و شیعته. هر امامی به گردن دوستان خودش و شیعیان خودش عهد و پیمانی داره. و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء، اینی که این تعهد رو شیعیان به درستی انجام بدن و وفا بکنن به این عهد و پیمان و میثاق، اینه که زیارت قبورشون برن، زیارت قبورهم. فمن زارهم رغبتن فی زیارتهم، کسانی که با اشتیاق میرن قبور امامانشون رو زیارت میکنن و تصدیق میکنن اون مقام اهل بیت را، کانت ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، این امامان در روز قیامت شفیعان اینها خواهد بود. من به همین مقدار در این بخش اکتفا بکنم. یه اشاره هم از جواد الائمه علیه السلام خب نامشون هم نام پیغمبر و کنیشون ابو جعفر القاب زیادی داره. معروفترین القاب امام تقی و جواد. ولادت آقا جواد الائمه 19 ماه رمضان یا 10 رجب سال 195 هجری قمری. نام مادرشون سبیکه که امام رضا خیزران او رو نامید، از اهل نوبه بود، یعنی از اهل بیت ماریه قبطیه که همسر امام، همسر پیغمبر بود و ابراهیم فرزند پیغمبر از ماریه قبطیه به دنیا آمد. در زمان شهادتشون، شهادت امام رضا، آقا جواد الائمه بعضی ها نوشتن 7 سال، بعضی هم نوشتن 9 سال داشتن. حالا یعنی یا در 7 سالگی یا در 9 سالگی به امامت رسیدن، که بعضی از شیعیان تأمل داشتن در امامت آقا جواد الائمه علیه السلام و توجه به این که امام هنوز به سن تکلیف هم نرسیده بودن، علما و اشراف شیعه از اطراف عالم متوجه حج شدن. بعد از اتمام مناسک حج به محضر آقا جواد الائمه علیه السلام رسیدن که بعد از وفور مشاهده معجزات و کرامات و علوم و کمالات آقا جواد الائمه علیه السلام که دیدن در امام، چون راه شناخت امام 3 چیزه، یکی نسخه یعنی روایته که امام امام بعدی رو معرفی میکنه، یکی علمه که امام برخوردار از علم لدن نیست، حتی معموم به اونهایی که اعتراض میکردن زمانی که ام فضل دخترش رو میخواست به ازدواج جواد الائمه در بیاره، معموم به اونها چنین بیان کرد اینها صغیر و کبیرشون از دیگران افضلن، چون علم اینها علم خدا دادیست. و کرامت، سوم کرامت که حالا اشاره خواهم کرد. مأمون از خراسان به بغداد آمد، نامه‌ای نوشت برای آقا جواد الائمه علیه السلام. حضرت به بغداد آمدن. قبل از اینکه مأمون رو ملاقات کنه، یه روزی مأمون با خدمه خودش عازم شکار بودن. در بین راه بغداد جواد الائمه علیه السلام با کودکان همسن خودشون مشغول بودن. وقتی که اون کاروان مأمون آمد، بچه ها ترسیدن، فرار کردن، اما آقا جواد الائمه علیه السلام از جاشون حرکت نکردن. وقتی مأمون رسید به آقا جواد الائمه و ندیده بود تا اون موقع و نمیشناخت، سوال کرد به جواد الائمه، عرض کرد که شما چرا مثل سایر بچه ها فرار نکردی؟ امام با نهایت وقار فرمودن ای خلیفه، راه تنگ نبود که بر تو گشاده گردانم و جرم و خطایی هم مرتکب نشده بودم که از تو بگریزم، و گمان ندارم که تو بی جهت و بدون جرم کسی رو مورد عقوبت قرار بدهی. تعجب کرد از این منطق امام. از اسمش وقتی سوال کرد، گفت که من نام من محمد هست، فرزند امام رضا. دیگه مأمون دیگه تعجب نکرد، میدونست. به راهشون ادامه دادن، رفتن، یه دراجی رو دیدن، بازش رو فرستاد به دنبال او، ناپدید شد. بعد از مدتی باز برگشت در حالی که یک ماهی به دهان داشت که هنوز از آثار حیات برخوردار بود. مأمون این ماهی رو گرفت، تعجب کرد، موقع برگشتن به همون نقطه‌ای که جواد الائمه رو دیده بود رسیدن و امام اونجا بود. این ماهی رو به دست گرفت و از آقا سوال کرد که این چیه دست من؟ امام فرمودن حق تعالی دریایی چند خلق کرده که ابر از اون دریا بلند می شود و ماهیان ریز همراه با ابرها به بالا میان. پادشاهان بازهای شکاری خودشون رو برای شکار میفرستن و شاهان اونها رو در کف دستشون میگیرن برای اینکه ذریه پیغمبر رو امتحان کنن. خب باز تعجب کرد مأمون. در یک مجلسی که مورد اعتراض قرار گرفته بود، مأمون وقتی شنیدم که میخواد ام فضل رو به ازدواج آقا جواد الائمه در بیاره و اونها اعتراض میکردن، برای اینکه اثبات بکند کرامت جواد الائمه رو، علما و دانشمندان بغداد از جمله یحیی بن اکثم بود، اینا رو جمع کرد که سوالات پیچیده ای امام جواب دادن. حالا یکی دو تا سوال رو میخواستم عرض بکنم که دیگه فرصت اجازه نمیده. یک کرامت دیگری رو عرض کنم خیلی کوتاه و عرضم رو خاتمه بدم. قطب راوندی از محمد ابن میمون نقل میکنه زمانی که آقا جواد الائمه علیه السلام کودک بودن، امام رضا علیه السلام قبل از سفر به خراسان به مکه تشریف بردن و من در محضر آقا امام رضا علیه السلام بودم. دیگه عرض کردم یا ابن رسول الله میخوام برم مدینه، شما اگر نامه ای دارید برای جواد الائمه، ایبی نداره، من نامتون رو، پیغامی دارید، سفارشی دارید. امام تبسمی کردند و نامه ای نوشتند. من آمدم مدینه، رفتم خانه آقا جواد الائمه، اون زمانی که موفق خادم امام همراه بود، امامم کودک بود. آقا جواد الائمه رو آوردم، نامه رو تحویل آقا دادم. آقا نامه مبارک پدر رو مطالعه کردن، خوندن، بعد هم از من سوال کردن وضع چشمانت چگونه است. گفتم میبینید چشمای من علیل شده، نابینا شدم، بینایی چشمام از دست دادم. نابینا شده بود. آقا جواد الائمه علیه السلام دستی به چشمانم کشیدن، به برکت آقا جواد الائمه و دعای ایشان بینایی برای من حاصل شد. دست و پای جواد الائمه علیه السلام رو بوسیدم. اهل بیت پناهگاه ما سوالایم. برادران و خواهران، این رو من جایی ندیدم، استاد ما نقل کردن و درس مقاصد فرمودن. یه وقتی آقا جواد الائمه از آبادی رفتن بیرون، یک گله آمد، یک دانه میش از گله جدا شد، آمد محضر آقا جواد الائمه، گویا با زبان بی زبانی با جواد الائمه حرف زد. امام هم گوش می کردن. بعد چوپان رو فراخوندن. چوپان آمد خدمت آقا جواد الائمه، فرمود این میش از شما گله داره و میگه وقتی منو میبره صحرا به شدت شیر منو میدوشه، وقتی من بر میگردم به آبادی برم میاد شیر بخوره، چون ندارم خجالت میکشم. تعجب کرد، آقا مگر شما زبان حیوانات رو هم متوجه میشوید؟ بعد شرمنده شد، فرمود آری چنین است، من علاقه شدیدی به شیر این میش داشتم، ولی یا ابن رسول الله بعد از این دیگه این کار رو نمی کنم. اهل بیت پناهگاه ما سوالاین و آقا جواد الائمه علیه السلام باب المراده. امام رضا نامه نوشتم برای شنیدم وقتی که امام در مرگ بودن، شنیدم خادمین وقتی شما رو میخوان از در خارج بکنن از درب کوچیک خارج میکنن. اینها ریشه در بخل اونها داره که مردم کمتر از الطاف شما بهره‌مند بشن. فرزندم از درب بزرگ خارج شو، مردم بیشتر از الطاف شما بهره‌مند بشن. انشاءالله حوائجتون رو مد نظر بگیرید. شب شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام دلهامون رو ببریم کاظمین، کنار قبر آقا موسی بن جعفر و جواد الائمه. یه طرف باب الحوائج، یه طرف باب المراد. السلام علیک یا ابا الحسن ابا جعفر يا محمد ابن علي ايها التقي الجوايا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها صدا تو آزاد کن یا وجی من جوادم عمری از غم خستم من قریب حجره در بستم پیش چشمم همسرم نامهربان میزند دائم به من زخم زبان. انسان هر مشکلی که بیرون داشته باشه میاد با همسرش در میان میگذارد. بمیرم دوتا اماممون خیلی غریب بودن، حتی تو خونم غریب بودن، یکی امام حسن یکی جواد الائمه. گفتم که همسرم ببرد رنج از دلم، این غم کجا برم که شدی خصم جان من. حالا من وفا دارم ولی او بی وفا میزند بر عشق چشمم خندار بر من بیچاب او چابی نداد چشمه بودم چشمه بودم قطره آبی نداد گویا زهری که با آقا جواد العلم داده بود اثرش تشنگی شدید بود آی سادات مجلس ای صدا می زد ام فضل جگرم از تشنگی می سوزه اما این زن لابکار کنیزا رو مقابل حضر جمع کرده هل هل می کنن کم می زنن یکی از کنیزا میگه خیلی با آقا دلم سوخت رفتم آب تهیه کردم آوردم خواستم وارد حجر بشم ام فضل منو دید گفت کجا داری میری؟ گفتم بر و پسر امام رضا آب میبرم آی گرفتم ظرف آب از من گرفت آب و بر زمین ریخ گفت بذار پسر امام رضا با لب تشنه بمیره غریب آمامه قربونت برم غریب بغداد بابا جواد العلم در سن 25 سالگی امشب مجلس جوان جرگت گردی شاد کنید قلب امام رضا را با این اشکای جزمتون ای کنیز میگه دنبال فرصت بودم به دور از چشمان ام فضل فرصتی به دست بیارم آب در آقا ببرم فرصتی به دست آوردم همین که در حجره رو باز کردم بگم نالتون بلند شه ببینم آقا با لب تشنه مجلس بی نام تو لذت نداره حسین غروب جمعه بگم اینجا این کنیز میگرفتم دیدم آقا با لب تشنه جان داد کربلا هم لال میگه از کنار گودی قتلگاه عبور میکردم دیدم آقا افتاده تو گودی قتلگاه لباس داره تکون میخوره گفتم نکنه نفرین کنه اگه نفرین کنه کسی از ما باقی نمیمونه دقیق شدم دیدم آی عربا میگه آی عربا جگرم از تشنگی میسوزه اگه آبم ندید میمیرم آبم ندید میمیرم خیلی دلم سو رفتم آب تهیه کردم یه وقت ببینم زمین و زمان داره میلرزه با عجله میامدم طرف گودی قتلگاه شم رو دیدم گفت کجا با این عجله گفتم برا عزیز فاطمه آب میبرم گفت برگرد دیگه تموم شد ملابش دادم تو که آب نداشتی یه وقت خنجر برهنه رو نشونم داد با دم خنجر آبش دادم نانجیب حسین رو کشتی چرا دست و پاد می لرزه میگه از اون نگو دیگه و وقتی رو سینه ابی عبدالله خنجر به گلوش می کشیدم یه صدایی شنیدم، یکی صدا می زد غریب مادر حسین، از جان مادر حسین به نازت به نازت پروریدم جان مادر، چرا من کشته دیدم جان مادر، هر جان شستی برو در آمدن حاجت رو برو شفای مریضت، ای دستای گدایی تو بالا بیار سه مرتبه بلند یا حسین. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بکه حاجاتنا، دسته گدایی تو بیار آج جواد الائمه باب المراد دیگه، مثل اون گداهای سمج اصلا که تا نگیره نمیره، این از این در میزنه از اون در میزنه، مثل گدایی هم که مایه نمیاد، تنها مایه گدا سماجت پر روئیه. یه امشب انشاءالله کسی بی حاجت از این مکان مقدس خارج نشه، این دستای گدایی تو بیاد ده مرتبه از سویدای دل به که حاجات نام به جواد الائم یا الله یا الله یا الله یا الله. اجاهای مدنی دعا می فرمایید یا الله، اجاها دعا می فرمایید. الهی به خص صفاتک و به عز جلالک و به اعظم اسمائک و به نور انبیائک و به عصمت اولیائک و به دماء شهدائک و به مناجات فقرائک نسألک زیادة فی العلم و صحة فی الجسم و برکة فی الرزق و طولا فی العمر و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و نجاة من النار و دخولا فی الجنة و عافية فی الدین و الدنیا و الاخره. پروردگارا به عزتت این دست هایی که به امیدی به درگهت بلند شده ناامید برمگردان، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما، قلب نازنین آقا امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، خدایا فرجش را معجل بگردان، کشور ما را دشمن شاد نگردان، پروردگارا سایه بلند پایه مقام معظم رهبری را بر سرمون مستدام بدار، طول عمر با عزت و با برکت به معظم الله و به تمام خدمتگزاران به فرهنگ تشیع کرامت بفرما. خدایا مشکلات جوانهامون رو برطرف کن، وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیلشون فراهم بفرما. خدایا این نعمت توسل به اهل بیت را از ما مگیر، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون بهرمند گردان. خدایا نیازمندی های ما را میدانی و میتوانی. ببی همسرا همسر خوب، ببی مسکنا مسکن خوب، ببی کارا شغلی در خورشن، اونهایی که اولاد ندارن اولاد صالح و سالم عطا بفرما. نسل ما فرزندان ما را تا قیامت مایه عزت و افتخار دنیا و آخرتمون قرار بده. این قلیل توسلات از ما بکرم قبول بفرما. دعاهایی که عرض کردیم و عرض نکردیم بهش محتاجیم، در حق ما مستجاب. اللهم قرب ثم عجل فرج مولانا صاحب.
السلام علیک یا مولا یا عبا